أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الله خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم رد دائم على أعدائهم أجمعين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. بحث ما به اینجا رسید، دیگه تکرار نمیکنم بحث جلسه قبل رو، برای اینکه این مسئله طلب و اراده امروز تمام بشه انشاءالله. به اینجا رسید که دو نوع اراده داریم، یک اراده تکوینی و یک اراده تشریعی. اراده تشریعی یعنی علم به مصلحت موجود در فعل، اراده تکوینی یعنی علم به نظام هستی، مردو علم برمیگرده. پس اراده تشریعی که حالا باش کار داریم در اوامر و نواهی که محصول اراده تشریعی الهی هستن، یعنی علم به مصلحت. حالا نتیجه همونا در یه نیم سطری، در یک سطری آخوند میفرماید که اگر اطاعت و ایمان و هر فعل دیگری، کفر و عصیان و هر چی متعلق هر دو اراده باشه، عرض کردم از اینجا به بعد آخوند وارد یه بحثی میشه که ربطی به مسائل قبلی نداره، ربطی به اتحاد طلب و اراده نداره. بحث ما درباره این بود طلب و اراده متحدند یا متغایرند. اشاعره میگفتن غیر همان، عدلیه میگفتن متحدند. خب دلایلی اشاعره داشتن، تا حالا سه تا دلیلشون بحث شد، آخوند رد کرد، خیلی خوب منطقی. اما به مناسبتی به هر دلیل آخوند وارد بحث جبر و اختیار میشه و خیلی ناقص و نیمبند مسئله رو رها میکنه و به هیچ نتیجه محصلی نمیرسه جز جبر. یه جای دیگه کفایی هم دوباره به همین مسئله به همین شکل میپردازه، دوباره همین شکلی. حالا و حالا که اینا در بحثای کلامی و فلسفی جوابهای قاطع روشن داره و نظریه امر بین الامرین در بین عدلیه یک نظریه روشن و شفافه، اما حالا این تتمه که ربطی به اصلا مسئله نداره ولی آخوند به تبع واردش میشه، اینه که اگر اطاعت و ایمان یا کفر و عصیان یا هر فعل دیگری در نظر بگیرید متعلق هر دو اراده باشند، هم اراده تکوینی حضرت حق ان یقول له کن فیکون، هیچ برو برگرد نداره، تخلف ناپذیر نیست، اراده تشریعی هم همو باشه، اراده تکوینی هم همی باشه، نتیجهش چی میشه؟ تحقق اون فعل، اطاعت، عصیان، ایمان، هرچی جبری قطعی تخلف بردار نیست، حتما صورت میگیره. این یک شکی در این نیست. اگر اطاعت و ایمان و کفر و عصیان و اینا فقط متعلق اراده تشریعیه، خدا گفته اطیع الله و اطیع الرسول، دست اراده تشریعی، اراده تکوینی بر اطاعت نکرده و الان همه میشدیم ملائکه اگه اراده تکوینی میکرد، تخلف بردار نبود. اراده تشریعی فقط اراده تشریعی کرده، اما اراده تکوینی به اینا تعلق نگرفته و بلکه به عکسش تعلق گرفته. آخوند میگه بهش تعلق نگرفته ولی منظورش اینه به عکسش، یعنی اراده تکوینی به اینه که انجام ندیم، اما از اراده تشریعی اینه که اطیع الله. این نتیجهش عدم تحقق اون فعل هاست، جبر. اگه اطاعت اراده تشریعی بهش تعلق گرفته اما اراده تکوینی نگرفته، قطعا انجام نمیگیره. عصیان اراده تشریعی بهش تعلق گرفته، اراده تکوینی نگرفته، قطعا انجام میگیره یا نمی، بالاخره جبری میشه. اینم دوباره تخلف میگیم ادوان چونه بخم می اراده تشریعی. ببین آجون، یعنی این که در خدای متعال، یعنی این که هم حرف سلو ولی اراده کرده واقعا در نظام عالم تو سلو نکنی، نماز نخونی، خب آخون من چون حرف خودمو داره به خودم برمیگردونی آقا جان، شما ببین من که خودم اینو گفتم که عبارت آخوند اینه، فقط متعلق اراده تشریعی باشه اما اراده تکوینی بهش تعلق نگرفته باشه. گفتم باید میگفت اراده تکوینی به خلافش تعلق گرفته باشه، من اینو گفتم. بله بله بله، این درسته، این دومیه درسته، ولی آخوند اینو گفته. ما خلاصه میداریم بیان میکنیم حرف آخوند رو دیگه داریم تشریح میکنیم، ولی منظورش اینه، منظورش اینه که اراده تکوینی به خلافش تعلق بگیره، عدم اون نتیجهش میشه عدم تحقق اون فعل جبرن و قطعا تخلف. چی؟ ان یقول له کن، ان یقول له کن و یکون چی؟ بله. ما میگیم اراده تشریعیه، این اراده های تشریعیه. آخون میاد، بله تخلف فضیلم است، آخون میاد میگه خب ما یه اراده تکوینی گفتیم داره خدا، یه اراده تشریعی، نسبت این دوتا رو بسنجیم. اگه با هم باشن، هم اراده تکوینی کرده ان یقول له کن فیکون، این محقق میشه، اراده تشریعی مطابق همینه، خب حتما محقق میشه، تخلف فردار نیست. اما اراده تکوینی کرده نشه، تشریعی گفته بشه، اینم قطعا انجام نمیگیره، جبریه، همش میشه جبر. تا اینجا شد جبر، اختیاری وجود نداره، درسته؟ حالا کسی انقلت، کسی سوال کنه که آقا اگر کفر و اطاعت متعلق اراده تکوینی باشن، مشمول ثواب و عقاب که نمیشن که، این دیگه ارزشی نداره که، نیست آن تسبیح جبری مزدمند به قول مولوی. اگر کسی که جبریه، الان این دیوار تسبیح داره میگه، ان من شیء الا یسبح بحمده، همه چی در حال تسبیح خداست، آیا مزدی بهش میدن؟ فردای قیامت میره بهش؟ نه، چون این مجبوره، مجبور جبریه، تسبیح جبری، اطاعت جبری، کفر جبری که مشمول ثواب و عقاب نمیشه، بهش رو جهنم نداره. خب زیرا ثواب و عقاب مربوط به کارهای اختیاریه و نه کارهای جبری. پس اگر کفر و اطاعت متعلق اراده تکوینی باشن، اینطوری که گفتید، اراده تکوینی بهش تعلق بگیره یا بهش تعلق نگیره، یعنی برعکسش، برخلافش تعلق بگیره، خب ثواب و عقاب اصلا معنا نداره، بهشت و جهنم معنا نداره، همش میشه جبر. اگه اینو بگید جواب میدیم. آخون میگه جواب من اینه، بله اگر اراده تکوینی مستقیما به فعل صورت تعلق گرفته باشه، حرف شما درسته. یعنی اگه اراده تکوینی، خدای متعال اراده تکوینی کرده که من این کار رو انجام ندم، این ماژیک رو بر ندارم، این قطعا برداشته نمیشه. اگه اراده تکوینی کرده باشه من این کار رو انجام بدم، قطعا انجام میگیره. می خوردن من حق ز ازل میدانست، میدانست یعنی اراده کرده بود، چون اراده یعنی علم. گر می نخورم علم خدا جهل بود، اصلا من مجبورم، من قطعا این کار صورت میگیره. اگر مستقیما باشه این می خوردن من رو، همین کار رو. اما اگر، پس اگر اراده تکوینی مستقیما به صدور فعل تعلق گرفته باشه، مستلزم جبر، اشکال شما وارده و با ثواب و منافات داره. اما اگر اراده تکوینی اینطوری به تعلق گرفته باشه، به صدور اختیاری فعل تعلق گرفته باشه، خدا اراده کرده که من از روی اختیار خودم میرم شراب میسازم یا میخرم میخورم، این که دیگه مستلزم جبر نیست، چون مقدمات اراده داره، مقدماتی داره با مقدمات فعل اختیاری، درست شد؟ اما اگر اراده تکوینی به صدور اختیاری فعل تعلق بگیره، به صدور فعل از روی اختیار تعلق بگیره، منافاتی با ثواب و عقاب نداره، این اشکال نداره. تا اینجا این حرفش درسته آخوند، این دومیه درسته، ولی بعد نمیتونه مراحل بعدی رو جلو بره. اگه سوال کنیم که آقا این مقدمات اختیار یعنی شوق، شوق مؤکد، شوق علم، تصور علم به تصدیق، تصدیق به فایده به اصطلاح، و علم به فعل، این بود دیگه، یادتونه دیگه، مقدمات اراده. از بالا که شروع کنیم، تصور فعل، تصدیق به فایده، شوق، شوق اکید، اراده. از پایین رو، یعنی بعد مقدمات، ما اراده رو داریم، قبلش چیه؟ شوق اکید. قبل از اون چیه؟ شوق. قبل از اون چیه؟ تصدیق به فایده. قبل از اون چیه؟ علم. مقدمات اختیار، اگه کسی سوال کنه، شما گفتی اگه فعل از روی اختیار اراده خدا تعلق گرفته، من از روی اختیار شراب بخورم با اختیار خودم، این منافات با ثواب و عقاب نداره دیگه، شما اختیاریه. حالا اگه کسی سوال کنه اون مقدمات اختیاری نهایتا به اراده تکوینی الهی میرسند یا نه، اونا از دل اراده تکوینی الهی خارجن. خب اگه به اراده تکوینی الهی میرسند، یعنی اموری غیر اختیاری هم. اگه از دل اراده تکوینی الهی خارجن، یعنی یه جایی داریم از دست خدا خارج شده، اونم بده. پس نهایتا میشه جبر دیگه، تهش باید جبر رو بپذیریم. اون گرفتید اشکال رو؟ بله، یعنی آفرین، میشه اراده تکوینی، یعنی اراده تکوینی یعنی جبر تعلق میگیره. آخوند جواب میده، جوابی که حالا میده، این سوال هم سوال جدیه، در کلام و فلسفه مطرح میشه، ولی پاسخ آخوند میگه آره حرف شما درسته واقعا، ولی یه جوابی من دارم براتون، کیف کنین جواب. ببین میگه آره کفر و طاعت، این ما گفتیم مسبوق به اراده هم دیگه، قبلش اراده کافر و مؤمنه، اراده این هم الان گفتیم در این پاسخ قبلی مسبوق به مقدمات اراده است، شوق و علم و تصدیق به فایده و اینا، درسته؟ مسبوق به اینه. اما حالا من چه شوقی پیدا میکنم؟ من شوق به شراب دارم یا به ضدش دارم؟ من شوق به دزدی پیدا میکنم یا غیر دزدی؟ من میل به خیانت دارم یا میل به امانت دارم؟ من میل به صداقت دارم یا میل به دروغگویی دارم؟ تمامه این میل کدومیه؟ این میل به کدوم تعلق میگه؟ این منشأش چیه؟ میگه مسبوق مقدمات اراده است، اما کیفیت این شوق و علم، یعنی شوق به دزدیه یا امانتداری، شوق به دروغگویی یا راستگویی یا هرچی، این وابسته به شقاوت ذاتی کافر و سعادت ذاتی مؤمنه. شقاوت و سعادت ذاتی با روایات تینت که داریم و احادیثی مثل السعیدو سعیدون فی بطن امه، یعنی ذاتن، اصلا انسان ذاتن سعید آفریده میشه، و شقی و شقیون فی بطن امه، ذاتن هم شقی آفریده میشه، اشقیا ذاتن اینگونن، سعدا هم ذاتن اینگونن و سعید. خب اگه ذاتی شد دیگه ذاتی و شیئن لم یکن معللا، ذاتی چیزی دلیل نداره، که به قول به قول مرحوم حاجی سبزواری، ذاتی و شیئن لم یکن معللا و کان ایزن بین و ثبوت له، چی بود چرا حفظید، و کان ما یسبقه تعقلا و عرضی یعرفن مقابلا، عرضی مقابل اینا، سه ویژگی ذاتی داره، علت نداره. چرا نداره؟ شما میتونید ذاتی انسان ناطقه، درست نطق، میتونید بگید خب من میگم انسان ناطق است، شما بگید چرا؟ خب چرا نداره دیگه، انسان اگه انسان ناطقه ذاتشه، ذاتش اینگونه، خدا انسان را میآفرینه یعنی ناطق میآفرینه، ما جعل الله المشمش مشمشن بل اوجدها، خدا زردالو که میخواست بیافرینه این نبود یه چیزی بیافرینه بعد بگه تو بشو زردالو، اصلا از همون اول زردالو آفرید، ذات یعنی این، ذاتیش همراشه. لم یکن معللا بین و ثبوت، دلیل نمیخواد، و ما یسبقه تعقلا، قبلش هم قابل تصور نیست، عرضی یا عرفن مقابلا. به همون حالا اگه کسی بگه که آقا این خب من چه گناهی کردم، چی؟ و مقابلش عرضی، ویژگی سومش کان ما یسبقه تعقلا، تصور از نظر تصور قبلا عرضی ها عرفن مقابلا، عرضی اینا مقابل این ستا، یعنی این ست ویژگی رو نداره. حالا اگه کسی بیاد تا اینجا اومد، اگه کسی بگه خب این ذات من به من چه، من دست کجا بودم، من نبود، ما نبودیم و تقاضامون نبود، ما نبودیم و هیچ چیزی نداشتیم، که شما خدایا من را ذاتن شقی آفریدی، من را ذاتن سعید آفریدی، خب این دوباره جبر شد، اگه همه اشقیا ذاتن سعید آفریده می شدن مشکلی نبود، که همه سعدا هم ذاتن شقی می آفریدن که سعید نبود، دست خودشون نبود، ذاتش اینطوریه، دست خودش نیست، گفت ها من تقصیر خودم نیست، مغزم خرابه، یه نفر آره چی بود، ذاتم خرابه، تقصیر خودم میکنه، ذاتم اینطوریه، من که در خودم نبودم. اگه کسی اینو بگه، آخوند جواب میده که قلم اینجا رسید و سر بشکست. من جوابی برای دیدم. بله. کدوم علم به افعال؟ من اصلا من میگه ذاتیه. حالا نه، اینا جوابای خیلی جوابای دیگه. با این که آخوند واقعا یه قدر اطلاعات فلسفیش بالا بوده اینجا، ولی چون به نظر بنده حمله بر صحت کنیم، استطرادی کلن طلب و اراده را استطرادی وارد شد، تغایر طلب و اراده یا اتحاد طلب و اراده، دوباره استطراد در استطراد وارد میشه، بس جبر و اختیار را حوصلش نمیگیره دیگه، میگه آقا بلش کن حالا بجه، یه جای دیگه هم دوباره در کفایه عرض کردن به همین میپردازه. این ناقص رها کردن و استطرادی وارد این بحثا شدن همیناشو همین کوسر. بله خیلی خیلی مفصل شد. نمیشه دیگه. من میگم از اینجا اشتباس دیگه، اصلا ذاتی اینجا. هرچند دوستان این بحث روایات تینت حقیقتا جای بحث جدی داره. حالا برخی از دوستان تحلیل میکنن این روایات را، میان میگن که روایات صحیح درشون خیلی کمه لذا، ولی هست بازم روایات قابل، مجموع روایات تینت از بس زیاده آدم نمیتونه بگه که خب این قابل اعتنا نیست، بزنیم کنار اینها را. این روایت تینت خیلی جای تحلیل کلامی و عقلی داره، ممکنه فلسفه دیگری نیاز باشه در انداخته بشه، کلام دیگری برای تبیین این فضا که شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، اصلا شیعیان ما از حالات روز قیامت از تینت خود ما خلق شدن و اونی که از این تینت نباشه، الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، مردم معدن مثل معدن ذهب و فضه. معدن فضه نقره امکان نداره بشه معدن طلا، ذاتش نقره است. معدن طلا هم همینطوری، طلایی که تو مثلا کردستان هست با طلایی که مثلا در یزد هست معدنش فرق میکنه، نوع طلاش معدنش اینطوری. یعمل و علی شاکلات، اینا جای تحلیل داره، تحلیل بله، تحلیل‌های زیادی هم شده. حالا بگذاریم اینا، چون استطراد دیگه بیشتر از این بهش نپردازیم، فقط تطبیق کنم دوستان. ببینیم صفحه 98، فاذا توافقتا، زمانی که موافق باشند این دوتا، کدوم دوتا؟ اراده تکوینی و تشریعی همراه باشند، اون خط اول باشند، فلا بد من الاطاعت والایمان یا اسیان والکفر یا هر چیز دیگه، قطعیه. لا بد یعنی جبرن، قطعا. و اذا تخالفتا، اما اگه مخالف باشن، اراده تشریعی باشه اراده تکوینی نباشه، یعنی ضدش باشه، فلا مهیسه، این فلا مهیسه دوباره یعنی فلا بد ان یختار الکفر والاسیان، اختیار میکنه کفر و اسیان، یعنی قطعا کافر میشه، جبران کافر میشه یا گناه. درست شد؟ ان قلت، سوال اول، ان قلت بنویسید اشکال بر اذا توافقتا است، این مربوط به کل مطلب قبلی نیست، اشکال بر اذا توافقتا است. ان قلت ان کان الکفر و الاسیان، سلام علیکم، در رو بیزم ادم ببند ممنون میشه صدامون کلاس بغلی رو اذیت نکن. ولی از اونجا منظورم از اذا توافقتا فرق نمیکنه قبل و دوم، یعنی مربوط به اون اما دفع اینشون وسط پاراگراف آوردم از اونجاست. ان قلت ان اذا کان الکفر والاسیان والاطاعت والایمان و هر مثال دیگه، شرابخوری و راستگویی و دروغگویی و هر چیزی، به ارادته تعالی، بنویسید به ارادته تکوینیه، اگه اینها به اراده تکوینی حضرت حق باشه، التي لا تكاد تتخلف عن المراد، اراده تکوینیه که امکان نداره تخلف پیدا کنه از مراد، یعنی تخلف ناپذیره، اگه این باشه، فلا يصح ان يتعلق بها تکلیف، صحیح نیست تعلق گرفته باشد بها، بها رو بنویسید کفر و اسیان و اطاعت و ایمان، کفر و نقطه چین، اون بها به اون چهار تا برمیگرده، صحیح نیست تعلق بگیرد به این کفر و اسیان و فلان تکلیف و ثواب و عقاب. چرا؟ لکونها خارجتن عن الاختیار، لکونها دوباره به همون کفر و اسیان و اینا برمیگرده، زیرا اینها طبق فرض خارج از اختیار هستن، اختیاری که المعتبره فیه عقلن، اختیاری که معتبر است فیه، بنویسید به تکلیف برمیگرده، فت تکلیف، اختیاری که عقلن معتبر است در تکلیف، عقلن هم قید معتبر است، اعتبار اختیار اعتباری عقلی است در تکلیف و استدلال عقلی داره. بله بله، تکلیف این امر و نهی و ثواب و عقاب و پاداش و کیفر جانم، فیه به تکلیف، فی المعتبر فی تکلیف عقلنم قید معتبر. اگه کسی این اشکالو کنه، سوال اولو مطرح کنه، پاسخ میدم. پاسخ قلت انما یخرج بذالک عن الاختیار، خارج میشود. چی فاعل یخرج چیه؟ همون کفر و اسیان و اینا خارج میشوند اونها. بذالک یعنی با تعلق اراده تکوینی، اگر اراده تک متعلق اراده تکوینی باشند، از اختیار خارج میشن، یعنی میشن جبری. کی؟ خوب دقت کنید عبارت رو. لولم یکن تعلق الارادت بها مسبوغن به مقدمات الاختیاریه. اگر این کانه اینجا دوستان کانه تامه است، این بهتره. کانه کانه ناقص هم میشه معناش کرد، تامش بهتره. لولم یکن تعلق الارادت بها، اگر وجود نداشته باشد تعلق اراده بها، یعنی به این کفر و اراده، هم اینجا همش اراده تکوینی منظورا، اراده تکوینی به این کفر و اسیان و اینا، مسبوغن به مقدمه. مسبوغن حال برای اراده، یا حالا چون مسبوغن آورده حال برای اون کفر و اینا میشه، اون ها ها به ها که میشه کفر. مسبوغتن بهتره، بعضی نسخ مسبوغتن داره، یعنی جان راحت تر نیست. شما معناش کن، الان معناش صرف کنید. تعلق اراده به اینو مسبوق به این نباشه یعنی چی؟
تعلق
اراده به مگه معنا داره تعلق اراده مسبوق به مقدمات نباشه؟ نه نه، میگم اگر بهتر نیست واقعا، چون اراده که مسبوق مقدمات ارادی هست در ما، این مقدمات ارادی مربوط به اراده تکوینیه که نیست که، درسته؟ مربوط به خدا که نیست که، خدا مثل ما نیست که. ارادهش این علم میشه، اراده خدا این علم. با لحاظ اینها، با لحاظ اونها، حالا شما معنا کنید. لولم یکون تعلق اراده به اراده حضرت حق، اراده تکوینی خدا به اینها، اگر تعلق نگرفته باشه اراده خدا به این بها، یعنی به این کفر و اینا، در حالی که این کفر و اینها مسبوق به مقدمات نباشه. ببینید ببین گرفتین این، من طوری که نوشتم گویای گویاست. اگر اراده تکوینی مستقیما به صدور فعل تعلق بگیره، اصلا مقدمات و اینا رها کنیم، من خدای متعال در ازل اراده کرده می خوردن من را، می خوردن من، گر می نخورم علم، یعنی همین می خوردن، نه اراده و تصور فعل و تربیت من و شوق من و اینا، نه. اگه این باشه بله میشه مستلزم جبره، اما اگه و با منافات داره، اما اگر اراده تکوینی الهی اینطوری باشه، تعلق گرفته باشه به صدور اختیاری، مثلا عبارت یه قدری واقعا اغلاق داره، ولی به نظر میرسه خیلی محشین دیگر هم گفتن، یعنی این فقط حرف بنده نیست، خیلی از محشین گفتن اینجا کانه تامه است، یعنی لولم یکن تعلق الارادت بها، اگر تعلق نگرفته باشه اراده تکوینی خدا به این کفر و اینا، منتها این کفر و اسیان و اینا در حالی که مسبوق به به مقدمات ها، به مقدمه کفر و اسیان و اینا، الاختیار مقدمات اختیاریشون باشه. و الا، حالا به هر حال ببینید یه عبارت رو دقت کنید، و الا یعنی اگر اراده عبد، و الا یعنی اگر، این الا بنویسن دوستان اینجا، اگر اراده تکوینی به صدور اختیاری فعل تعلق گرفته باشد، الا منظور اینه، اگر اراده تکوینی به صدور اختیاری فعل، یعنی به صدور فعل مسبوقا به مقدمات الاختیاریه، به صدور اختیاری فعل تعلق گرفته باشه، فلا بد من صدورها بالاختیار، در اون صورت حتما صادر میشوند ها، یعنی این کفر و اسیان و اینا، بالاختیار، بالاختیار من. بله، نه نه نه، جبری نمیشه، اینجا میگیم حتما دیگه اختیاریه، فلا بوده اینجا منظور حتما، اونجا لا بودش میمنه بود، اینجا منظور میمنه، ولا فلا بوده من صدورا بالاختیار، اینجا قطعا اختیاری میشه. بله قطعا، حالا بگید جبران اختیاری، اب نداره جبران اختیاری، اون غیر از اون جبره، اون جبری که ایراد داره میگیم جبره، اختیار نداری، ولی ما بله جبرن مختاریم اتفاقا، یعنی این حرف درستیه، ما مجبوریم به اختیار، دست خودمونم نیست،
یعنی
اختیارمون جبری، این اشکال نداره، بله بله، ما چون مخلوق خداییم، خدا ما را جبرن مختار آفریده و این اشکالی نداره و این همه قبول میکنه، هیچ مسئله مشکلی نداره. این حد از جبر، یعنی ما مخلوقیم، ما هیچمون از خودمون نیست، حتی اختیارمون از خودمون نیست، خدا اختیار ما را خلق کرده، به این معنی ما را مختار آفریده، به این معنا بله این جبری، ما نبودیم که بگیم ما اختیار داشته باشیم یا جبر مجبور باشیم. ما بله این جمله رو من از سال یادم نمیره، سال 84 همین بحث جبر و اختیار رو برای دانشجوها میگفتیم، تابستان 84، بعد همینطوری گفتیم، گفتیم ما مجبور به اختیاریم، حالا جمله قشنگتر از این بود، آره مجبور به اختیاریم، بعد دیدم این تابلو کرده بودن دانشجویان، استاد شریفی جمله خیلی خوششون اومده بود، آره ما مجبور به اختیاریم، چاره ای جز اختیار نداریم، آره یعنی حقیقت ما مجبور به اختیاریم، بله بگذاریم،
این مجبور به اختیار اون جبر نیست،
بله لولم یکون تعلق الاراده بها، اگر اراده تعلق نگرفته باشد اراده خداوند به این کفر و اسیان و اینا، در حالی که این کفر و اسیان مسبوق به مقدمات اختیاری باشن، یعنی با توجه به مسبوق مقدمات اختیاری نباشه، این همه قید حال برای اون و زیر مجموعه اون لم یکن، و الا اگر تعلق به صدور اختیاری گرفته باشه فلا بد من صدور کفر و اسیان و اینا بالاختیار، و الا لازم تخلف و ارادتی، و الا اینجا بنویسید اگر اختیاری نباشد، یعنی اگر کفر و اسیان اختیاری نباشد در این صورت دوم، لازمش تخلف و ارادتی ان مراده، تخلف اراده تکوینی خدا از مرادش است تعالی، بله اگر اختیاری نباشند، یعنی اگر در این صورت دوم، دقت کنید دوستان دو تا و الا بود، و الای اول گفتیم اگر اراده تکوینی به صدور اختیاری فعل تعلق گرفته باشه حتما اختیاری صادر میشن، و الا یعنی اگر اختیاری نشوند در این صورت دوم، اگر اختیاری نباشند در این صورت دوم، لازمش تخلف اراده خداوند از مرادشه، یعنی خدا اراده کرده ما مختار باشیم ولی حالا ما مجبوریم، خب این تخلف میشه دیگه، تخلف اراده خدا از مرادش، تعالی عن ذالک، ذالک مشار الیه تخلف اراده از مراد، تعالی عن ذالک علوا کبیرا، ان قلت، سوال بعدی، ان قلت یعنی خیلی کبیر، یعنی بزرگ، علوا برتر، برتری بالایی داره، تعالی بالاست خدا، این در باره خداوند اینطوری میگیم، خداوند از تخلف ارادش مرادش تخلف پیدا کنه برتر است، برتری بالایی، خیلی برتر از این حرف هست که تخلف کنه از مرادش، بله این قلت، اگه بگی ان الکفر و الاسیان، کفر و اسیان از کافر و عاصی، کافر که کفر صادر میشه ازش، عاصی که اسیان ازش صادر میشه، ولو کانا مسبوقین به ارادته ما، هرچند کانا کفر و اسیان مسبوقند به اراده کافر و عاصی، ارادته ما اراده کافر و عاصی، هرچند با ارادهشون صادر میشه، الا انهما، الا این ارادته ما اراده کافر و عاصی، منتهیان الى مالا بالاختیار، منتهی میشن به اراده‌ای که اختیاری نیست، الى مالا بالاختیار، به چیزی منتهی میشن که دیگه اختیاری نیست، و اون چیه؟ اراده تکوینی خدا، کیفه وقد سبقت هم الارادت الازلیه والمشیت الالهیه، چطور این گونه نشود، کیفه منتهی به غیر اختیار نشوند، و حال آن که این دوتا سبقت هما یعنی سبقت گرفته بر اراده کفر و عصیان، اراده کفر و عصیان. قبل از اینها اراده ازلی حضرت حقه، مشیت الهیه و معهو. معهو به چی برمیگرده دوستان؟
یعنی این سبقت،
مع سبقت، مع... حالا سبقت چون که من به اسلام مؤنثه این باید مثلا میفهمم معها، ولی معهو میشه به سبق. مع این سبق، مع این سبق کیفت هست خل مؤاخذه علی ما یکون بالاخره بلا اختیار. چطور میشه مؤاخذه کرد بنده را بر چیزی که در نهایت بدون اختیار، اختیاری خودش نیست، جبریه. این داستان جبر دوستانی داستان واقعا پیچیده، هنوز هم اینطوری. بعد از این پیشرفت های علم ژنتیک دی ان ای که کشف شد و تحقیقات زیادی صورت گرفت، خب اول ادعا میکردن که تمام فعل و انفعالات انسان، اراده هاش، تصمیماش محصول نوع دی ان ایش هست، ژن ها، نوع چینش اینها. لذا ادعا میکردن که اگر کسی که از دیوار مردم بالا میره دزدی میکنه به دلیل چینش خاصیه در ژن‌هاش. این ژن‌ها رو ما در محیط آزمایشگاهی اگه جابجا کنیم این کارو نمیکنه، اینم میشه آدم سر به راه خیلی خوبی و میگید نبیاد انجام بده. در حوزه اخلاق هم یک زن و مردی که حالا اسمشون هم یادم نیست، زن و شوهر بودن، معتقد به جبر ژنتیکی شدن در اخلاق، یک نظریه اخلاقی متأثر از جبر ژنتیکی بیان کردن. و حالا بعدن البته تحقیقات ژنتیک جلوتر رفت، گفتن نه نافی اراده نیست، بالاخره یکی از ولی مقدمات، یکی از زمینه هاست، زمینه هاست، حالا مؤثره ولی نه اینکه علت تام باشه، علت جزء علل ناقصه مؤده. یک حقوقدان آمریکایی به نام کلارنس دارو اسمش بود، وکیل بود، دو تا دانشجو دهه 60 قرن 20، دو تا دانشجو مرتکب یک قتل فجیعی شده بودند در آمریکا، این وکیلشون شد آقای کلارنس دارو، در دادگاه از اینا دفاع کرد و در دفاعیش که دیگه شد یه شهرت جهانی پیدا کرد در دفاع از جبر ژنتیکی و اینا تبرئه شدن، این دو تا دانشجو واقعا تبرئه شدن، یعنی اینقدر استدلال محکم آورد تبرئه شدن و این شدن در کتاب فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق و اینا این داستانو میارن. منم در این کتاب، در کتاب چند جا این داستانو آوردم، حالا تا جایی که یادمه در کتاب فلسفه اخلاق در بحث مسئولیت اخلاقی این داستانو با مستندش آوردم. این دفاع کرد از اینا، گفت آقایون هیئت منصفه دادگاه، این دو تا دانشجو بله مرتکب قتل شدن، هیچ این کاری اعتراف هم میکنن، اما چرا ما این کار کردن؟ به دلیل جهش ژنتیکی که درشون صورت گرفت. علم این رو میگه، اندیشمندان این دارن میگن جهش ژنتیکی که صورت گرفت، ژنومشون تغییری پیدا کرد، این کار رو کردن ولی قبلشون رو انجام ندادن. چرا جهش ژنتیکی در این ایام بر این رخ داد؟ مگه اینا مسئول ژن خودشون هستن؟ مگه شما یه قاضی مسئول ژن خودت هستی؟ ژن‌ها از کجا منتقل شدن؟ از پدر و مادر. پس در حقیقت پدر و مادر این اگه این ازدواج رو نمی‌کردن، با افراد دیگری ازدواج می‌کردن، بچه‌های اونا این ترکیب ژنتیکی رو نمی‌داشتن. این ترکیب ژنتیکی محصول این ازدواجه بود و اونا مقصرن و اونا هم به دلیل پدر و مادرشون. لذا اگر کسی، مگه این دایی خودش رو انتخاب کرده؟ کدوم یکی از شما آقا داییتون رو انتخاب کردی؟ داییتون این فلانی بشه دایی شما، عموتون رو شما انتخاب کردی، برادرتون انتخاب کردی، خواهرتون انتخاب کردی، مادرتون انتخاب کردی، پدرتون انتخاب کردی، حتی همسرتون انتخاب کردی. ما که انتخاب اختیاری نداریم در این قسمت. حالا ما که اختیاری نداشتیم، همه اینا جبره. پس جبر ژنتیکی و هیئت منصفه اینا رو تبرئه کردین دو دانشجو و این بله بله خیلی مسئول دیگر رو به این ولی الان بکن باید. نه آقا جان بله نه با ما من داشت بله راش همون بود، بله راش همون، ولی بالاخره کار وکیل و این سوفسطایی ها که فرمودن واقعا هنرمندیشون این بود، اینا رو قانع کرد و اینا حکم به تبرئه دادن. لذا میگم شد یه داستانی در عالم که اصلا این احمقایی بودن این قاضی ها. برو بگذاریم. قلت و جواب میدم آقا العقاب انما یتبع الکفر والعصیان التابعین للاختیار. عقاب به دنبال می آورد، به دنبال می آید عقاب کفر و عصیان را. ببین به دنبال می آید کفر و عصیان را، عقاب به دنبال می آید کفر و عصیان را، تبعیت می کند کفر و عصیان را. این کفر و عصیانی که تابعین للاختیار، تابع اختیارن، اختیار کی؟ اختیار کافر و عاصی. الناشه ان مقدماته، این اختیاری، الناشه صفت اختیار، اختیاری که ناشی از مقدمات اختیار، مقدماتهی به اختیار برمیگرده. الناشعته، ناشعته صفت چیه؟ مقدمات، مقدماتی که ناشی است از شقاوت هم از ذاتیت، ذاتیه این مقدمات اختیار هم ناشی از شقاوت کافر و عاصی، شقاوت ذاتی کافر و عاصی، شقاوت هم از ذاتیه، ذاتیته. این شقاوت ذاتی از کجا آمد؟ خود دیگه مشخصه، گفتیم ذاتی اللازمته لخصوص ذاته، ما لازمه ذات خاصشونه، خاص کافر و عاصی ذاتیه، اون شقاوت ذاتی که لازمه خصوص ذات این هاست. فَإِنَّ فَا تَعْلِیلِ و سببی، سببش رو بیان میکنه. فَإِنَّ السَّعِيدَ سَعِيدٌ فِي بَطْنِ اُمِّهِ وَالشَّقِيَّ شَقِيٌ فِي بَطْنِ اُمِّهِ. این یک روایت، روایت دیگر و اینا ترجمه نمیخواد دیگه. وَالنَّاسُ مَعَادٍ كَمَعَادِنِ الزَّهَبِ وَالْفِزَّةِ، انسان ها معدن هایی هستند مثل معدن های طلا و نقره. ادامه روایت اینه: فمن کان فی الجاهلی، فمن کان له فی الجاهلیت اصلون. کسایی که در جاهلیت هم یه ریشه ای دارن، یه اصلی، یه اصل و نسبی دارن، فله فی الاسلام اصلون، در اسلام هم یه پایگاه پیدا کردن، نداشتن هیچ، یعنی ذات کما فی الخبر. خب ذاتی که شد جوابش چیه؟ و ذاتی و لا یعلل، ذاتی و شیئن لم یکن معللا، ذاتی علت بردار نیست. هر ذاتی دوستان، مثال بارزش نطق ذاتی انسان، ما نمیتونیم چرا انسان ناطقه دیگه، چرا نداره؟ نه هیچ اشتباهی ذاتی، علتش که خدا در مقابل لا یعلل. ببین خب برمیگه هم، ولی خدا ذاتی که مخلوق دیگه، علتش همو خلقشه دیگه، جدا از خلق معنا نداره. یا لا یعلل یعنی این، یعنی جدای از خلق نیست، خلقش اینه اصلا. انسان چرا ناطق است؟ آقا انسان چرا ناطق است؟ سوال غلطه. انسان انسانه، انسان انسانه ناطقه، معناش همینه، ذاتیش اینه. انسان چیزی غیر از ناطق نیست. بله آیا انسان دیگه علت نداره؟ اون حرف دیگری است. نه چون انسان است. نه خیر، خدا انسان آفریده، انسان هم ناطقه، انسان یعنی ناطق اصلا، معناش ذاتیش یعنی این دیگه، ذاتی غیر از اون ذاته نیست دیگه، این ذاته دیگه همون. فنقت از سؤال و پس قطع می شود سؤال انه لمجعل السعید و سعیدن و شقی و شقیان. این سؤال دیگه منقطع می شه دیگه، جا نداره بپرسی چرا قرار داده شده سعید سعید و شقی شقی، چرا سؤال منقطع است؟ و ان السعید سعیدون بالنفس یعنی ذاتن، و شقی و شقیون کذاله یعنی ذاتن. و انما اوجدهما الله تعالی، خدا سعید و شقی را ایجاد کرده، آفریده، خدا انسان آفریده. همون جمله مشهور ابن سیناست دیگه، ما جعل الله المشمشن مشمشن، خدای متعال زردالو را زردالو نکرده، بل اوجدها، ایجادش کرده. نه اینکه زردالو یه چیزی بود اونجا، خدا گفت حالا یه صورت زردالویی بهش بدیم، نه، بلکه اصلا زردالو آفرید از اساس. اگه قلم اینجا رسید و سر بشکست، فارسی میگه، بله اینجا تنها جمله فارسیه که پایه است، قلم اینجا رسید سر بشکست، پاسخ این سواله، این مقدر، سوال مقدر. اگه گفته بشه خب این ذات رو کی آفرید؟ پس دوباره جبر شد که قلم اینجا رسید سر بشکست. قدم تل کلام فی المقام، بحث در مقام یعنی در بحث طلب و اراده به پایان رسید. به چیزی الا ما رب ما لا یسعه کثیر من الافهام، به بحثی که چه بسا گنجایش ندارد آن را بسیاری از فهم ها. اصلا ما این سعید سعیدون فی بطن امه و شقی شقیون فی بطن امه ما درک نمی کنیم دیگه، یعنی چه؟ اینو درک می کنیم، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم، می فهمیم اختیار داریم. اما از این طرف روایت می فهمد آقا از سعید سعیدون فی بطن امه و شقی شقیون فی بطن امه، نمی فهمیم. این دوستان راه، حالا عبارت تکمیلش کنم، و من الله رشد و الهدایه و به الاعتصام پناه به خدا بدون. ببین روایت رو موقع تکی نگاه کنیم، این روش خدمت دوستان هستیم، ما باشیم و فقط این روایت از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی میشه جد، ولی ما باشیم و مجموع اصلا اصل نبوت، اصل امامت، اصلا شما پس چیکارید؟ اگه سعید سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، بس پیامبر شما چیکاره؟ برای چی اومدی اصلا؟ فی بطن امه خلاف فلسفه رسالت. کلی نگاه میکنیم از مضامین اسلام، این که گفته میشه شبکه آیات و روایات تشکیل بدیم و عرضه کنیم به مبانی فکر اسلامی، همه با هم بعد معنا بشه. اون موقع اگه اینطوری تلقی کردیم، این سعید و سعیدون فی بطن امه خیلی معناش قشنگ میشه. معنای قشنگش اینه، مادر و شیر و تربیت و ژن‌ها خیلی اثر دارن، خیلی اثر دارن. این که فرمود که یاکم و خزراء الدمن، با اون خیلی سازگار دیگه، از گل‌های یا سبزیجات لجنزارها پرهیز کنید. سوال کردن یا رسول الله و ما خزراء الدمن؟ خزراء الدمن دیگه چیه؟ فرمود که المرأة الحسنى، زن زیبایی که در خانواده سوی رشد کرده، اصل و نسب درست حسابی نداره، نابودت میکنه، بیچارت میکنه. وهمون و دفع اون علت ناقص مؤده، زمین ساز و امثال اینا. در مجموع بگذن پاک کنم بارز دوستان، میرسیم بقیه هم بگیم یا خسته شدید؟ یه دلیل دیگری مونده از اینها، میخواد فردا باشه ها؟ من یه چهره ها رو یه بار نگاه کنم، اگه دیدم خندانید من بذار نگاه کنم، اگه دیدم دارید میخندید که ادامه میدیم، اگه دیدم نه همه غمگینید و بله سرها پایین افیان شده خواسته میخواد باشه، چون یاد خارجش باید بگیم تطبیقش میمونه یا چی میشه فردا انشالله. امروز پس من 10 دقیقه طلب از شما دارم. نه حالا میگن دوستان میگن چقدر پر رو شده، ما هیچی نمیگیم، هر روز بعد همین ساعت تعطیل بشه در حقیقت کلاسمون. ولی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یه حضور قیابم دیروزم کردیم، ولی خب حالا اینجا کردیم. بله بله انجام دادم. بله چیه نشنیدم، ببینید بلندتر. بله خب چی میفهمم؟ بله من واقعا حالا در اصول خب خیلی قریب بودم خیلی، ولی الان واقعا اینطور آجای خیری تشبه بودن یکم یک در میان میانه خیری. چرا؟ تا هنوز ادامه اون هست. آقای مالامیری که 5 در میان میان، محمد نجات نبود امروز؟ آقای موسوی هم که 1 در میان میاد. معلوم نیست واقعا. من به نظرم این موضوع